با تلاش‌های مداوم دولت، کارفرمایان و خود کارگران عزیز میتوان پیشرفت‌های در جهت تضمین حقوق و حمایت‌های اساسی برای همه کارگران در ایران حاصل کرد. و اما فرضیه های ما در این برنامه. یکی از بزرگترین چالش های کارگران ایرانی تورم است. نرخ تورم در ایران در سالهای اخیر به طور مداوم بالا بوده که این امر قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. دو، برخی از کارگران ایرانی در محیط‌های کاری ناامن کار می‌کنند که آنها را در معرض خطر آسیب دیدگی یا بیماری قرار می‌دهد. کارگران ایرانی در تشکیل و پیوستن به تشکل‌های کارگری مستقل که بتوانند از حقوق آنها در محل کار دفاع نمایند با مشکلاتی روبرو هستند. نهادهای تصمیم ساز در امر رفاه کارگران بعضن موازی عمل نموده و راه به جایی نمی برند. و آخرین فرضیه ما این که بسیاری از کارگران ایرانی به آموزش و فرصت‌های توسعه مهارتی برای یافتن شغل بهتر یا ارتقای شغل فعلی نیاز دارند که دسترسی کافی برای آن وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. هفته کارگر رو خدمت همه کارگران عزیز جمهوری اسلامی عرض تبریک و خدا قوت دارم. امیدوارم که این هفته مایه برکات و نعماتی برای کارگران عزیز باشه. طرح مسائل و مشکلات کارگران عزیز و پاسخ مدیران و متولیان مربوطه باعث بشه که برخی از تنگناها و مشکلاتی که کارگران عزیز باش مواجه هستند برطرف بشه. در استودیو در خدمت دکتر دیوسالار هستیم، جمشید دیوسالار، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و جناب مهندس جمشید ایرانی، کارشناس مسائل کارگران و مهندس مسائل فرهنگی اجتماعی. تجربیات خیلی ارزشمندی دارن هر دو بزرگوار. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. از مسئولین و مدیران وزارت کار هم دعوت شده. انشالله اگر حضوری تشریف آوردن حضوری در خدمتشون هستیم، اگر نه به شکل تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و پاسخگوی ابهامات، سوالات و مسائلی که توسط کارگران عزیز و اساتید حاضر در استودیو مطرح میشه خواهند بود. جناب دکتر دیوسالار یک کلید واژه اصلی دارن و این نقطه اصلی کانونی بحثشون اینه که کارگران فصلی و غیر رسمی متولی مشخصی ندارن و باید در این زمینه کار بشه و یه متولی مشخصی پیدا بکنن کارگران فصلی و غیر رسمی. جناب مهندس جمشید ایرانی هم با توجه به تجربه‌ای که دارن در حوزه دولت رفاه به مباحث عدم امنیت اجتماعی میپردازن و عدم امنیتی که برخی از کارگران باهاش مواجه هستن که اون هم تقریبا برمیگرده شاید بخشیش به همین بحث کارگران فصلی و غیر رسمی که در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. خب عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر دیرسالار و هم جناب دکتر جمشید ایرانی، در خدمت عزیزان هستیم. اگر اجازه فرمایید جناب دکتر دیرسالار در خدمتتون هستم، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید بعد ان شاء الله وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و سپاس از اینکه این بستر ایجاد شد در قالب این برنامه موارد مرتبط با بخش کارگری کشور بیش از پیش ترسانی بشه. هفته کارگر رو خدمت همه عزیزان سایی در حوزه صنعت و کار و تلاش کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. هستم خدمتشون.
متشکرم. آقای دکتر ایرانی در خدمت شما هستم.
به نام پروردگار کارگر ممنونم. هفته کارگر رو هم من به تمامی عزیزان کار
این کلید واژه رو آقای دکتر بیشتر توضیح بدین بعد.
بله. تبریک میگم. امیدوارم که جلسه خیلی خوبی باشه و بتونیم تو این جلسه خیلی از موضوعات و مصائب این عزیزان رو مورد تحلیل قرار بدیم.
متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که بنده حمیدی از دانیان در خدمتتون هستم به عنوان کارشناس مجری. جناب آقای بنی صفار تهیه کننده محترم در خدمتتون هستند و همچنین همکاران عزیزم در اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌ها، تلفن‌ها، اظهار نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش می‌کنیم برنامه کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. خب برمیگردیم در خدمت های دکتر دیرسالار هستیم. جناب دکتر، اگر بخوایم مهمترین مسائل و مشکلات کارگران عزیز رو دسته‌بندی بکنیم، یه فهرستی از این مهمترین مسائل و مشکلات رو بفرمایید، به نظر شما به ترتیب اولویت اگه بخوایم مطرح بکنیم کدوم هست؟
به حضورتون عرضم که بخش کارگری کشور خب متأثر از سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خاصه در حوزه بخش تعاون کار رفاه اجتماعی تبیین میشه. سنوات گذشته معلاسف در واقع در ریل اصلی کار قرار نگرفته اونطور باید. حالا بر اساس قانون کار سه تا در واقع تعریف داریم: نماینده کارگران، شورای عالی کار، انجمن‌های صنفی کارگران، که در واقع پیگیر مطالبات و دغدغه های بخش کارگری کشور هستن. تو حوزه ویژه تر اگه اجازه فرمایید، من البته اینم عرض کنم بنده دکتر نیستم، ما کارگر هستیم، شما لطف کردید بنده. بر اساس اصل 29 قانون اساسی و همچنین اگه موافق باشید بحث موضوع ساختار نظام جامعه رفاه تامین اجتماعی که در واقع تکیه حوزه آسیب های اجتماعی و اصل قانون گذار اومده دولت، همه و همه دستگاه ها دست هم دادن تا در واقع اتفاق خوب برای بخش کارگری بیفته. در اصل 29 قانون اساسی همچنین بند 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از آحاد افراد جامعه، دولت موظف تعهدات کوتاه مدت و حوزه درمان، تعهدات بلند مدت، از کارافتادگی، بازنشستگی و سایر حمایت ها رو ذیل نظام تامین اجتماعی ایجاد بکنه. به همین اساس نظام جامعه رفاه تامین اجتماعی در سال 83 به تصویب رسید در سه حوزه: بیمه‌ای، درمانی و خدمات حمایتی. در حوزه بیمه‌ای اولویت مبتنی بر بازار کار و اشتغال هستش. در بخش بازار کار مرتبط با قانون کار بحث مزدبگیران و حرف و مشاغل آزاد و بیمه مشاغل خاص مانند کارگران ساختمانی، قالی بافان، رانندگان، خادمان مساجد و غیره. و اما از اونجایی که بنده به عنوان متولی ساماندهی کارگران ساختمانی از سال 87 در قالب بخش تعاون در کشور هستم، اگه اجازه فرمایید یه خورده در واقع به بیشتر ویژه‌تر به بخش صنعت ساختمان بپردازیم که بالغ بر 1,300,000 نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور مشغول فعالیت هستند.
منهای اتباع بیگانه دیگه، درسته؟
بله منهای اتباع بیگانه،
بله،
به خدمت در گستره کشور حدود 1,300,000 نفر. و بر اساس همین قانون بیمه کارگران ساختمانی که در واقع تاریخچه‌ش هم برمیگرده به سال 1311 که یه غرامتی رو برای کارگر ساختمانی تعریف کرده بودن و همونقدر بسنده کرده بودن، اون موقع در ادامه سال 1352 به تصویب نهایی رسید که مطابق با اون شاغل در کار ساختمانی هم از ایجاد، توسعه یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه میشد. در سال 1383 همزمان با تصویب قانون ساختمان نظام جامعه رفاه تامین اجتماعی مقرر شد مطابق با ماده 5 مراجع ذیلب مکلف شدن که در واقع صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه رسید پرداختهای حق بیمه برای هر متر مربع از سطح بنا در واقع تعریف کردن که 14% حداقل دستمزدها رو در واقع به صورت ماهانه شامل میشد. 1387 مجدد بازنگری شد، در واقع از 1389 خیلی جدی به محله اجرا درآمد به صورت فراگیر تا سال 94 که حدود 750,000 نفر از کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بهره مند شدند و در واقع موضوع پرداخت 20% سهم کارفرمایی اصلاح شد. سازمان تامین اجتماعی در واقع مکلف شد 15% از محل عوارض صدور پروانه رو از مالک دریافت کنه که در صورت عدم تامین منابع لازم تا 20% قابل افزایش. در حقیقت قبلا حق بیمه با توجه به متر مربع تعیین شد و با توجه به بحث موقعیت مکانی ملک در سال 92 اومدن در واقع به صورتی درصد از عوارض رو جایگزین نمودن. در نتیجه سهم بیمه کارگر ساختمانی کاهش پیدا کرد که متاسفانه همچنان شاهد عدم تخصیص سهمیه بیمه برای بخش کارگری ساختمانی کشور هستیم. مضاف به این که حالا بحث‌های معیشتی و ظرفیت‌های دیگه که خب به حال با مداقه وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی الحمدلله به حال در مقاطع مختلف انجام شد و اون چی که این جامعه آماری از کارگران ساختمانی بیشترین حوادث رو در این کار دارن، ما استانداردش 12% در دنیا هستش، در کشور ما متاسفانه 46% هستش و بحث ایمنی برداشت بیش از پیش باید بهش پرداخته بشه.
4 برابر دنیا این تقریبا.
بله. و لذا میطلبه که اینجا ما بسته بیمه‌ای کاملی برای این اقشار تعریف
کنیم. تشکر میکنم جناب آقای مهندس دیو سالار، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی. در خدمت آقای مهندس جمشید ایرانی هستیم. آقای مهندس، من داشتم یه گزارش رو نگاه میکردم، موضوعاتی که مهمترین چالش هایی که حوزه کارگری کشور داره رو تقسیم کرده بود. یکی بحث دستمزد و معیشت رو مطرح کرده بود، یعنی در چند دسته مطرح کرده بود. موضوعات مربوط به حقوق و مزایا رو مطرح کرده بود، موضوعات مربوط به تشکل‌های کارگری رو مطرح کرده بود و موضوعات مربوط به اشتغال رو مطرح کرده بود که اشتغال و بحث زنان و کودکان کار رو مطرح کرده بود. می‌خوام ببینم بین اینها و حالا مواردی که خود جناب عالی مطالعه دارید و کار کردید و تجربی بهش پرداختید، میخوام ببینیم که کدوم ها اولویت بیشتری برای رسیدگی داره. یعنی ما اگه بخوام از این برنامه گفتگوی اجتماعی یه اعلانی بکنیم به مجموعه وزارت کار که آقا یک ساعت کارشناسا اینجا گفتگو کردن، کارگرها تماس گرفتن، صحبت شد، اولویت ها این هاست، به نظر شما کدوم ها رو باید در اولویت قرار بدیم، این مسائل و مشکلات کارگری رو؟
به نام خدا، من یک مقدمه‌ای رو می‌خواستم ابتدا بهش ورود داشته باشم که خب متولی این امر تحت عنوان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی سازمانی هست که از قبل از انقلاب شکل گرفته و بعد از انقلاب بارها و بارها دست به دست شده. بله. حتی یه مقطعی مثلا این سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک مجموعه بسیار جذاب و پرپول با برخورد و منظر سیاسی حتی بفرمایید به اداره اطلاعات داده شده بود، بعد از زمان بنیاد پهلوی داده شده. این جا به جایی ها در نهایت منجر به یه شرایطی رسیده که عملا یه صندوق ورشکسته‌ای رو ما باهاش مواجه هستیم. وقتی که صندوق ورشکسته باشه، یعنی شما از یه مجموعه انتظار دارید که اون فاکتورهای، چون بر اساس یه مأموریت این سازمان شکل گرفته دیگه، مأموریتش به این صورت بوده که اون 5 فاکتور رفاه رو در جهت دولت رفاه، یعنی اشتغال، بیکاری، مسکن، بیماری و بیپولی و از جمله حتی بخش جهل و نادانی رو هم تأمین بکنه. یعنی بخش کاملا خصوصیه. بله. یعنی سازمانی هستش قاعدتا نباید متولی امر دولت باشه، اما متاسفانه در مدت این 40 سال این مجموعه به خاطر اون شرایطی که داشته با یک منظر سیاسی در اختیار غیر قرار گرفته شده و این در اختیار غیر و متخصص قرار گرفتن باعث شده که ما الان یک صندوقی باش مواجه باشیم که فقط یک یا دو تا از اون مأموریت هاش رو داره انجام میده. مثلا برفرض در نهایت بازنشستگی برای تأمین حقوق مثلا بعد از دوران بازنشستگی و نهایتا مثلا یه خدمات درمانی، اونم به صورت بسیار ناقص
که اونم امکان پذیر نیست دیگه. ساعت خب 90 درصدشو داره
دقیقا همینه. یعنی ما، من نمیخوام وارد چیز بشم که اول بیایم وضعیت و واقعیت موجود رو نگاه بکنیم. برای مثال من خانم بنده 15 سال تامین اجتماعی، مثلا توی سیستم تامین اجتماعی آمده چکار کرد؟ پرداخت بیمه داشته. بله. بعد از 15 سال امسال بازنشست شده. به نظر شما چقدر بهش پرداخت کردن؟ چه مبلغی بهش پرداخت کردن؟ برای 15 سال 2,300,000 تومان
کلن پاداش بازنشستگی،
همه چیزو همش 2,300,000 تومان که وقتی که با من اومد مواجه شد بهش گفته بودم، گفتم که شما از یک مجموعه ورشکسته و یک دولت مریض، چون ما واقعا من دولت
اصلا سازمان بازنشستگی چقدر؟
جان؟
حقوق بازنشستگی چقدر؟
من بالاترین چیزشون دیگه، مثلا ایشون آمده خودش مثلا فهمم این اواخر ماهی 1,000,000 تومان یک خوردی داشت پرداخت میکردش. خب آره، اما عملا نیو کنید، ما با یک مجموعی صندوقهای ما عملا یکی از بحرانهایی که ما داریم صندوقهای ورشکسته مون هستش و در این منظر هم غالبا این مجموعه ها به جایی که مثلا خب خیلی از مجموعه اقتصادیمون به نحوی سهامدار و عمدش خود همین سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری هستش، چون بنده هر دو تا مجموعه رو این افتخار داشتم کار کردم، یعنی هم توی صندوق بازنشستگی مسئولیت حوزه بخش سرمایه‌گذاری آتی سوار داشتم، هم در دولت قبل در حوزه معاونت رفاه مشاور آقای میدری بودم تو حوزه بحث موضوعات مختلف از جمله همین تر تکاپو تامین تکاپو. میگید بیاییم واقعی مسئله نگاه بکنیم. الان یه صندوقی داریم ورشکسته، خب خیلی از چیزا مثل خیلی از چیزا که تخفیف میشه. بله بله زیان‌آور. نه خیلی جالبه، آدم‌هایی که تو این شرکت هستن سیاسی هستن، یعنی وزیر تو بدبستون‌های سیاسی خودش برای که بتونه رأی بیاره، خب اینا رو مثلا به یه سری افراد مثلا با قول چی میگن که دوستان میگفتن، میگفتش ژن خوب میده. خب این ژن‌های خوب الان متأسفانه سیستم این صندوق رو به وضعیت ورشکستگی رسوندن و من اعتقاد داشتم که ای کاش مثلا مدیران خود سازمان اینجا تشریف داشتن و ما میومدیم با اینا بحث می‌کردیم. دوستان
تلاش میکنن که توی این برنامه حضور داشته باشن، مدیران ارشد وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، اینا حضور داشته باشن، ولی تا الان امکان پذیر نبوده ظاهرا. امیدواریم که حالا در طول گفتگو بتونیم باشون ارتباط تلفنی حداقل برقرار بکنیم.
بله، یعنی الان ما اون 5 تا وظیفه‌ای که قرار صورت بگیره، یعنی این سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی حوزه حالا چه کارمندی چه کارگری، این 5 تا فاکتور به چه صورتی میخواد تامین بکنه؟ یعنی الان بر اساس خانم بنده من مثلا اومده تو این سیستم رفته خودش رو بیمه کرده، آیا با 2,300,000 یا 2,000,000 مثلا در نهایت میخوان 2,800,000 بهش بدن، میتونه مثلا این یه چیز عدد بسیار کاریکاتوری هستش،
حتی فرق میگیم 20,000,000 تومان.
بله دقیقا همینطوره. نکنیم ما خیلی جالبه، مثلا یه سری از موضوعاتی که اصلا ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی نداره آمدن انداخن گردنش. مثلا ما حوزه بهزیستی خب مشخصه، شرایط وظایفش مشخصه، دولت هر جا که کم آورده آورده بار کرده روی سازمان تامین اجتماعی. خب نمونهش مثلا برفض داریم، فراوون هستش، آمدن مثلا بیمه های مثلا برفض مثلا چون مثلا فلانی مثلا الان نمونهش مشابهی که این صندوق عشای روستایی هم به وجود آوردن، میگن که آقا مثلا هر کسی 3 تا بچه آورده باشه نیازی نیستش، به طور مجانی ما اینو بیمه میکنیم. خب یعنی شما در اصل آب آبگوشو دارید زیاد میکنید. خب شما ورودی های این صندوق رو از کجا دارید تامین میکنید؟ اون کسانی که نشستی توی مجلس و مثلا هی شروع میکنید بر اساس یک موضوعاتی شروع میکنید کار رو ایجاد کرد. همین اتفاق توی صندوق بازنشستگی هم افتاده، یعنی ما توی صندوق بازنشستگی اینقدر بار آوردیم ایجاد کردیم و توقع ایجاد کردیم، این وضعیت موجود رو داریم. آقای دیو سالار خیلی قشنگ اشاره کردن، ما عملا یه بخش اینفورمال داریم توی حوزه، یعنی ما عملا این مشکلی که داریم، من تو چین رفته بودم، خب دولت چین یه دولت کارگری هستش دیگه، خب برای من خب چی داشتم که مثلا حتما، اما ما با این قانون کار بیچاره کردیم، یعنی هم کارفرمامون وضعیتش تو این قانون
دوچار
مشکل شده، هم کارگرمون نمیدونه الان وضعیتش به چه صورتی هستش، یعنی انقدر اتوپیایی و آرمانگرایانه با موضوع برخورد کردیم. من اونجا وقتی از یه کارگر چینی پرسیدم گفتم به چه صورتی هستش، گفت ما خودمون شرکت‌های بیمه مختلفی هستش، ما بر اساس خودمون بیمه می‌کنیم. آره اصلا کارفرما در رابطه با بحث بیمه ما مداخله نداره، ما هستیم که بر اساس اون نوع فعالیتمون و بر اساس اون چیزی که استفاده میکنیم میایم شما بله و کارفرما دیگه درگیر مسائل اینچنینی نمیشه. الان واقعا یکی از مشکلات مجموعه تولید ما همین بحث تامین اجتماعیه، یعنی وقتی که عددها و رقمهایی که سربار اون چیز میکنه، یعنی الان کسی که تو حوزه تولید هستش دو تا موضوع براش بسیار باره، یکی بحث همین تامین اجتماعیه، یکی بحث همین مالیاته و عملا اینقدر این فشار زیاد هستش که طرف بی نتیجه میشه که اصلا از حوزه تولید خارج بشه، از حوزه کار، چون شما اشاره کردید که این کلمه آفریننده کارگر رو مطرح بکنید، هدف از آفرینش ما انسان ها آفریده نقش آفرینشگری ماستش، کارگرها همین نقش رو دارن و ما متاسفانه کاری کردیم بخش کارگری ما داره هر روز به روز کوچیک‌تر میشه، همه دارن میرن کارمند میشن، یعنی این بله. اتفاقی که افتاده و عملا کارمندی که عملا هیچ مولد نیست و هیچ آفرینشگر نیستش.
تشکر میکنم جناب مهندس جمشید ایرانی، عرض کنم خدمت شما که مهمان تلفنی داریم در این قسمت، خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و ممنون از دعوتتون.
متشکرم. اگر تمایل داشتید میتونید خودتون معرفی بفرمایید.
من عباس ساده هستم، مدیر عامل یکی از شرکت‌های خصوصی و در خدمت شما هستم.
متشکرم. در خدمت جناب عالی هستیم. ما در استودیو در خدمت جناب مهندس دیو سالار هستیم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی، و جناب آقای مهندس جمشید ایرانی، کارشناس مسائل کارگران. در خدمت جناب عالی هستیم، اگر که نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من اول عرض تبریک دارم خدمت کلیه کارکنان و کارگران عزیز. همان گونه که شما هم فرمودید، متاسفانه گشت عظیمی از کارگرها که اینجا اسپرده میشه، نه به اون اصطلاحی که عامه استفاده میکنن، از متخصصین کشور هستن، از مهندسین و و کسایی که مدارک عالیه دانشگاهی دارن در سطح دکترا و فوق دکترا، ولی همون اندازه که تصمیمات گرفته میشه برای همه این اقشار به اصطلاح مؤثر هست و تاثیرگذار هست. من در مورد مشکلاتی که این قشر دارن که فرمودن دوستان عزیز، به خاطر اینکه تسهیل مطالب نشه ادامه نمیدم، اما در مورد این سیاست‌گذاری هایی که برای عموم کارگرها انجام میشه و همچنان من تاکید میکنم برای متخصصین و کسایی که مولد کار هستن و اذیت آزاری که در این راه میشن، چند نکته را میخواستم یادآوری کنم. اینه که مثلا در مورد بیمه و یا در مورد مالیات و امورهای دیگه، با توجه به اینکه من الان از یک بخش خصوصی و کارفرمای خدمت شما هستم،
بله،
تمامی قوانین و آنچه که در کشور تصمیم گیری میشه کارگر در رده‌های بعدی قرار داره. برای مثال وقتی که سیستم یک بارسی بیمه را شما دقت کنید، کارفرما موظف هستش از نظر قانونی که وقتی که سر ماه تموم میشه حق بیمه کارگران خودشو به بیمه واریز کنه، ولی وقتی که کارفرمایی با توجه به این شرایطی که در مملکت داریم، با توجه به صورت وضعیت هایی که اکثر کارفرمایان نمیتونن از بخش کارفرمایی خودشون که عمدتا دولت هم هستن دریافت کنن، این انتظار میره که بیمه و یا سایر ارگان ها بیان تعامل کنن و اول حقوق کارگر ریخته بشه، در حالی که در اکثر خرید به اتفاق شرکت ها این چنینی نیست و ما اجباراً و با توجه به سیستم یک پارچه‌ای که درست کردم، مثلا از قبل میتونستیم دو ماه حداقل صبر کنیم، الان دیگه به این یک ماه رسیده و به خاطر اینکه کارگر هیچ ابزاری برای جریمه کارفرمای خود نداره، اما شرکت بیمه، امور مالیاتی، سایر ارگان‌ها این ابزار را در اختیار دارن، اکثر کارفرماها را مقید و مجبور میکنن که اول حق اونا ریخته بشه، حق بیمه ریخته بشه، مالیات ریخته بشه، سایره و هزینه های جاری هم که باید بشه، و در این وسط اگر کارفرمایان با کمبود منابع مالی، که عمدتا با کمبود موانع مالی با توجه به وضعیت مملکت گرفتار هستن، بالاجبار حقوق کارگر رو عقب میندازن. این حقوق کارگری که میگم عقب میندازن، خب این معیشتشونه، هزینه های جاری خانواده را دارن پرداخت میکنن، همه اینا تأثیر گذار میشه و متاسفانه هی حقوقا عقب میفته و این تأثیر اثر روانی علاوه بر این که اثر روانی ایجاد میکنه، خب باعث کاهش بازدهی کارگرا، باعث سست شدن و باعث به اصطلاح چرخش کوچیکی در مولدهای اقتصاد میشه. کما این که خب رهبر معظم فرمودن که امسال سال مشارکت در تولید هست، ولی متاسفانه این اتفاق داره نمیفته، به خاطر اینکه ما کارفرمایان از ارگانهای دیگه تحت فشار قرار میگیریم و تحصیلات
به ما پرداخت نمیشه. چند لحظه تشریف داشته باشین، ما در استودیو در خدمت جناب مهندس دیوسالار هم هستیم، مدیر عامل اتحادیه کارگرانی‌های صنفی، استادکاران و کارگران ساختمانی. قطعا این مشکلی که جناب علی فرمودین، خب جناب مهندس دیوسالار هم باهاش مواجه هستن، احتمالاً شاید گزارش دیگه‌ای داشته باشن، موارد دیگه‌ای هم بهشون قطعا اطلاع رسانی شده و در جریان هستن. کاش مدیران وزارت کار بودن و پاسخ میدادن، مدیران تامین اجتماعی، وزارت کار، حوزه امور مالیاتی، اگه اینها بودن خوب توضیح میدادن خیلی خوب بود، پاسخی به جناب علی میدادن. ولی در تکمیل این بحث، برای که بالاخره شنوندگان عزیز هم در جریان باشن و بشه اینو بعداً منتقل کرد به مدیران مربوطه که این دغدغه کارفرمایان هست، به نظرم آقای مهندس دیوسالار هم یه توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرضم که من میخوام اگه اجازه فرمایید، حالا در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر ایلانی که در واقع با هم به عنوان استاد بنده هستن و دورادور آشنایی داریم، بحث آسیب‌های اجتماعی موارد چینی و همینطور عزیز بزرگواری که به عنوان کارفرما مطرح کردن، ببینید خیلی از افراد هستن گرد هم میان و یک کاری رو اومدن کلید بزنن. بسیار گزارش هست، خب حتما دوستان در حوزه وزارتی بهتر از بنده واقف هستن، میان سرمایه‌هاشون رو جمع کردن که بیان یک حرکت اقتصادی رو انجام بدن، ولی کن در ادامه قانون کار، تامین اجتماعی، امثال هم اومدن سراغشون و اون کارگرم در واقع حالا بنا به نواقصی که بوده نتونستن در واقع کامل اون خدمات رو بدن، رفته شکایت کردید. افرادی هستن باور فرمایید که بعد از مدتی دیگه گفتن آقا اصلا از ابتدا ما اشتباهی کارو نمی کردیم. یعنی من میخوام بگم که اتفاقا روی سخنم در واقع به دوستان حوزه وزارتی مسئولان این هستش که و همینطور حوزه تشکلی دیگه، زمانی که من به عنوان نماینده تشکل صنفی بیام مطالبه کنم، بیام برای اینکه صدام شنیده بشه بر علیه دولت، مجلس، نه، همین بیمه کارگر ساختمانی که عرض کردم، ناترازی، صندوق ها، ببینید باید بدونیم که در چه شرایطی هستیم واقعا.
این تجربه جناب مهندس دیوسالار، تجربه که جناب دکتر ایرانی فرمودن، بلند تجربه ارزشمندیه که چین اومده تعدد شرکت های بیمه این شکلی رو داره.
انا اتفاقا میخوام به همینم اگه میتونه کمک کنه ببرازم. ببینید من میخوام ذهن مخاطب شما رو، ببینید الان چه بسا خیلی از دوستان اتحادیه تعاونی های صنفی، باور میفرمایید خیلی از مدیران ما حتی نماینده مجلس نمیدونن که در بخش تعاون ما اتحادیه صنفی داریم. دلیل داره، ریشش برمیگرده، ما در واقع با ساماندهی کارگران ساختمانی با خبر شدیم، دستفروش، بازاریاب، کولهبر، نگهدار سالمند، کودک، فعالان حوزه ورزش، بالغ بر 20 گروه شغلی اتحادیه صنف مشخصی ندارن. بیایم واقعا نیایم صرفا من به عنوان یه تشکل بیام مصاحبه کنم برای دولت یا مجلس، بیایم همه ارکان نظام در واقع با نماینده واقعی بشه کارگری و تشکلی گرد هم بیان، آسیب ها رو شناسایی کنن، در صدد راه حلش بر بیان. ببینید بحث موضوع کار در منزل کشورهای توسعه یافته از خیلی وقتا پیش انجام دادن، یه شاخه ای از شاغلین فصلی و غیر رسمی محسوب میشه. اینم عرض کنم سازمان جهانی کار ILO سال 1972 مشاغل غیر رسمی رو به رسمیت شناخته، فقط محدود به کشور ما نیست، منتها اونا براش برنامه داشتن، ما متاسفانه اینجا رها شده است. من درخواست عاجل دارم از مسئولین محترم که بیان، مگه نه اینکه ما عنایت مقام معظم رهبری بخش تعاون، مگه نه اینکه ماده 27-28 اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های چندین برنامه 5 ساله و نمیدونم 25% بخش تعاون، خب یا علی مدد، این الان امسال که در واقع رهبر معظم انقلاب خدمت شما عرضم که سال جهش تولید با مشارکت مردم که به مسابقه آتش به اختیاره برای همه ماها، بیایم به معنی واقعی کلمه گره هم بشینیم، بیایم ریلگذاری رو درست کنیم. ما ساختار ما، ریلگذاری ما، امروز حوزه کولهبری باور فرمایید این مسیر ریل درستش همینه. حوزه دستفروش‌ها تا مادامی که اتحادیه صرف شکل نگیره، معاونت ساماندهی خدمات شهری در واقع مشاغل شهرداری نمیتواند کاری کنه. مگه نه اینکه میخوان دولت
پیگیری کردین این
بله. مگه نه اینکه دولت قراره کوچیک‌تر بشه، بخش خصوصی توسعه پیدا کنه، چرا در بله. عمل نمیذارن؟ ما میگیم مثلا دست ما رو نگیرید، برای پای ما رو نگیرید.
حرف توسعه کفکاری انجام شده تو این حوزه،
حرف توسعه کفکاری
دقیقاً حوزه مشاغل فصلی رسمی. من میخوام بگم سال پایان سال هر ساله وزیر محترم نماینده تشکلات کارگری با گرد هم میان برای اینکه نخ تعیین کنن. خب عذرخواهی میکنم، باید میگم باید بپ